بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم خصومهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. این هفته ای که گذشت یک حادثه عظیمی اتفاق افتاد که به تعبیر ناظران و کسانی که به یاد دارن در این 75 سالی که فلسطین توسط اسرائیلی ها اشغال شده، این حرکت و این ضربه غیر قابل جبران سابقه نداشته. 1000 و چند نفر از اسرائیلیا کشته شدند، حدود 700 و چند نفر ناپدید هستند، یه تعدادی از سرانشون اسیر شدند. من دیدم که خداوند متعال در این سوره مبارکه 8 جریان بنی نذیر رو بهش اشاره کرده و عنایت دارید. اتفاقا این غزوه بنی نذیر همین روزا اتفاق افتاده در مدینه، یعنی در دهه 3 ماه ربیع الاول اتفاق افتاده. یک نکاتی در این آیه مبارکه که اول سوره حشره، به همین مناسبت هم سوره حشر نامگذاری شده هست، میتونه الهام بخش باشه. من یه اشاره تاریخی ابتدا عرض میکنم و بعد اون نکاتی که میشه ازش استفاده کرد اونها رو ذکر میکنم. یک شخصیست به نام ابو برا، این آمد خدمت پیامبر، مال منطقه نجدن اینها. پیامبر اسلام رو بهش عرضه کرد، اسلام رو قبول نکرد، اما به رسول خدا عرض کرد که اگر شما یه گروهی رو اعزام بکنید، این قبائلی که در اونجا ساکن هستن، اینها ممکنه اسلام رو قبول کنن. قبیله رعل، قبیله زکوان، قبیله بنی عامر، اینا اونجا هستن. رسول خدا 40 نفر از انصار رو فرستاده. یک مردیست از بنی عامر به نام عامر ابن توفیل، این رئیس قبیله بنی عامره. این مسلمان ها آمدن اسلام رو بر اینا عرضه کردن. این مرد به بنی عامر گفت که بیاید با من همکاری کنید با اینا بجنگیم. قبول نکردن. با قبیله رع و زکوان اونا رو به کمک طلبید، همکاری کردن، تمام اصحاب رسول خدا رو کشتن. که از اینها تعبیر میشه به شهداء بئر معونه، و این غیر از جریان رجیع به اصطلاح. یک نفر فقط از اینها باقی مونده بود، اونم عامر ابن طفیل. موهای سرش رو برید و گفت مادر من نذر کرده بود بنده آزاد بکنم، تو هستی. ایشون آمد ولی همه کشته شد. دو تا از اصحاب رسول خدا، یکی به نام عمر ابن امیه و یک مردی از انصار، اینا از همین منطقه عبور میکردن، دیدن پرندگان تو هوا در یه نقطه متمرکز شدن، آمدن دیدن مسلمان ها اینجا شهید شدن. اون مرد انصاری گفت من دیگه بر نمیگردم مدینه، وقتی دوستانم برادرانم به شهادت رسیدن من برام قابل تحمل نیست. اونم جنگ کرد و شهید شد. عمر ابن امیه برگشت میامد به سمت مدینه، عنایت میفرمایید دو نفر از قبیله بنی عامر که اینها با عامر ابن طفیل همکاری نکرده بودن، همکاری نکرده بودن، قبیله رعل و زکوان همکاری کرده بودن. اینا از مسافرت میامدن رسیده بودن کناری آبی، چاه آبی، اونجا اتراق کرده بودن، خوابیده بودن. این عمر ابن امیه وقتی دید دو نفر از اون قبیله اینجا اتراق کردن، آمد سلاحشون رو برداشت در حال خواب هر دو رو کشت و زره و سلاحی که داشتن، شمشیر و سپرشون رو برداشت، آورد خدمت پیغمبر. ماجرا رو به رسول خدا عرض کرد. پیغمبر خدا فرمود به سما صنعت، کار بدی کردی. چون اینها از اون قبیله‌ای بودن که همکاری نکرده بودن با عامر ابن طفیل و مسلمان رو نکشته بودن. طولی نکشید که قبیله بنی عامر اومدن مدینه خدمت پیامبر که دیه این دو نفر رو بگیرن، چون دو نفر کاری نکرده بودن، قبیله اینها هم کاری نکرده بودن. معلوم میشه در همون صدر اسلام مسئله دیه مطرح بوده، حتی دیه که کفار میخواستن از مسلمان ها بگیرن، از پیغمبر خدا بگیرن. پیغمبر هم نداشتن، اوائل اسلام بود. قرار شد بیان از بنی نظیر وام بگیرن و دیه این دو نفر عامری رو از بنی عامر رو بپردازن، یهودی های بنی نظیر. این یهودی های بنی نظیر تو تاریخ هست در یه روستای نزدیک مدینه زندگی میکردن، ولی به احتمال قوی اینها نزدیک دهکده قبا بودن، اینجا بودن زندگی میکردن، نزدیک بوده به مدینه، به هر حال خارج مدینه بود. رسول خدا آمدن با چند نفر از اصحاب، بزرگان اینها را از قلعه خواستن، آمدن بیرون. حضرت عرض میکردن که استدام زد یا ابوالقاسم ایشون رو، چی میخوایی؟ فرمودن من یه وامی میخوام که دیه دو نفر از افرادی که کشته شدن توسط مسلمان ها، میخوام دیه اونها رو بپردازن. گفتن مانعی نداره، ما میدیم. رسول خدا آمدن به دیوار حصن قلعه اینها، یکی از قلعه هاشون، تکیه کردن نشستن تا اینها برن پولو بیارن، هرچی بوده اون زمان دینار و درهم بوده. به هر حال رفتن بیارن. وقتی رفتن تو قلعه گفتن الان یه فرصت مناسبی هست، پیغمبرم کنار دیوار قلعه نشسته، یه نفر داوطلب بشه بره از بالای دیوار یه سنگ بزرگی رو بزنه تو سر پیامبر، پیامبر رو بکشه، تمام بشه ماجر. یک مردی از اینها به نام ابن حجاش یا جهاش گفت من داوطلب بشم، من این کارو میکنم. این تصمیم گرفتش. خب اینها با پیغمبر خدا صلح کرده بودن، عهدنامه برقرار کرده بودن، پیغمبر کاری به کار اینا نداشته باشه، اینا کاری به کار پیغمبر نداشته باشه. کنار هم دیگه یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشه. اما توته چیزن اینها. جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله بلند شد از کنار دیوار. بلند شدن و بدون این که به اصحابشون بفرمان که برگشن، آمدن مدینه. اصحاب منتظر بودن و پیغمبر چی شد؟ یک کسی از مدینه آمد گفت رسول خدا تو مسجد هستن. برگشتن مسلمان ها، اصحاب امیر المومنین دیگران عرض کردن یا رسول الله چی شد؟ فرمود جریان اینه، آماده بشید برای جنگ با بنی نظیر. من نمیخوام الان داستان جنگ رو بیان بکنم چون طول میکشه که چی شد و به کجا انجامید. امیر المومنین سلام الله علیه چه نقشی داشت در ایجاد این رعب و ترسی که در آیه شریف ذکر شده. آمدن پیغمبر خدا اینا رو محاصره کردن، اینها با خیال راحت گفتن ما در این قلعه ها رو میبندیم، هم گندم داریم تو قلعه به اندازه کافی، هم چشمه آب جاری از بیرون قلعه میاد داخل قلعه، آذوقه کامل رو داریم. پیغمبرم یه مدتی محاصره میکنه اینجا رو، نمیدونه که شبانه روز همینجا بمانه، برمیگرده میره. یه اتفاقاتی رخ داد، یک یهودی آمد بالای دیوار حصن و یک تیری پرتاب کرد، تیر اصابت کرد به چادر پیغمبر، خیمه پیامبر. خیمه پیامبر رو برداشتن بردن عقب‌تر زدن، یه مرتبه دیدن امیرالمومنین ناپدید شد. رفت حضرت و این یهودی که تیر زده بود این رو به قتل رسوند و برگشت. شبانه اینا اومده بودن بیرون شبیخون بزنن، امیرالمومنین رفتن و یه عده از اینا رو کشتن. حالا ملاحظه بفرمایید، هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. اولا خدای متعال اسناد این اخراج رو به خودش میده، ولو این کار توسط پیامبر و مسلمان ها انجام شد، اما این اسناد رو خدای متعال به خودش میده. هو الذی اخرج الذین کفروا، اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. من میخوام تطبیق بکنم این موارد رو با ماجرایی که این هفته اتفاق افتاده. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمان ها شما گمان نمی کردید اینها از این حصونشون و از این قلعه هاشون بیرون برن، شما گمان نمی کردید. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خود اینها میگفتن این حصنها، این قلعه ها یک دژ محکمی است که ما رو حفظ میکنه. فاتاهم الله من حيث لم يحتسب، خدا از یه جایی که گمان نمیکردن خدا آمد آورد. اتاهم الله من حيث لم يحتسب و قذف في قلوبهم الرعب، یک ترسی در دل اینها انداخت. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین، اینها خانه های خودشون رو با دست خودشون و با دست مؤمنین خراب کردن. بعدم خدای متعال ذیل این آیه شریفه یک پیام بلندی رو می فرماید، فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان بصیرت، ای اهل اندیشه و فکر و دقت، عبرت بگید. عبرت یعنی از یه ماجرا انسان عبور بکنه برسه به جای دیگه. که میگن انسان قبرستان بره عبرت بگیره برای چیه؟ برای این است که بره قبرستان ببینه، مرده ها رو ببینه، بگه این روز هم بابت منه. خدای متعال در این آیه فرمود فعتب رویا الابصار، عبرت بگیری ای صاحبان بصیرت، ببینیم چی شده. خب اسرائیل چون در این هفته آقا هم که صحبت کردن فرمودن که این نتیجه عمل خودشون بود، به خودشون برگشت. ببینیم همین طوره یا نه. اینا تصمیم گرفتن رسول خدا رو به قتل برسن، اینها پیمان شکنی کردن. کار به اینجا رسید که اینا اخراج شدن، اخراجشون کرد رسول خدا. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر. این یه نکته. نکته دیگه، ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمون ها شما گمان نمی کردید که اینها از اینجا بیرون برن. مسلمان های دنیا هم گمان نمی کردن که فلسطینی ها بتونن یه همچین آسیبی برسونن به یه همچین ضربه ای که به تعبیر آقا غیر قابل ترمیمه، غیر قابل ترمیم وارد بکنن. ما ظنن تو من یخرجون و ظنهم، عنایت بفرمید، وظنهم انهم مانعتهم حصونهم من الله. میگفتن ما گنبد آهنین داریم، این گنبد آهنین نفوذ ناپذیره، هر موشکی بیاد رصد میشه و منفجر میشه قبل از آنی که برسه به مقصد. اینا میگفتن این قلعه های ما اینها حصونی هستن که ما رو حفظ میکنن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. یه نکته رو من همینجا عرض کنم، اون این است که قرآن مجید یک کتابی است که نمال دیروز نمال امروزه، برای همه زمان هاست. یجری که جریان لیل و نهار، که جریان شمس و القمر، کتاب زندگی است قرآن مجید. ولو گاهی یک حادثه رو و یک ماجرا رو که اتفاق افتاده در سال سوم یا چهارم هجرت در مدینه به عنوان غزوه بنی نظیر بیان می کند، اما بعد از بیان ماجرا می فرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرید. یعنی اینها بر اساس محاسبات مادی، ما گنبد آهنین داریم، ما مهمترین سلاح ها رو داریم، حالا اخیراً امریکا بمب های فسفوری هم در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشته، با این بمب های فسفوری که میسوزونه تا مغز استخوان رو میسوزونه، اینا رو در اختیار اسرائیلی ها گذاشته. اصلا تصور نمی کردن که این موانع رو که در باریکی غزه اسرائیل ایجاد کرده، اینا رو بتونن فلسطینیا، اینا رو بتونن از بین ببرن و وارد شهرک های رژیم اشغالی بشن، وارد اینها بشن و یه عده از بزرگان اینا رو اسیر بکنن. بسی کمان نمی کرد. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله، قرآن، من حیث الیم لم یحتسبوا، لم یحتس و قذف فی قلوبهم الرعب. شما حتما ملاحظه کردید اسرائیل دائما داره غزه رو بمبارون میکنه، شوخ میکرده. این دیوانگی اصلا واقعا، یعنی انسان وقتی سردرگم شد یه مرتبه در برابر یه حادثه قرار گرفت، 800 نفر مفقود، 1300 نفر کشته. این یهودی ها خیلی جون خودشون رو دوست دارن. ولتجدنهم احرس الناس، اینا حریص‌ترین مردمان بر زندگی دنیا. اون وقت 1300 تا کشته، 800 نفر مفقود، یه عده زیادی اسیر. باورشون نمیشد یعنی چی اتفاقی. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من یه نتیجه میگیرم، اینکه این محاسباتی که ما میکنیم محاسبات بر اساس علل و عوامل مادی است، اینو باید بهش توجه کرد. این از امور مسلمه که والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. او پیروزه، غالب علی امره. خدای متعال هیچ وقت مغلوب نمیشه. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین. من تو خبرها شنیدم یهودی ها تو این قضایا بعضی خودشون رو کشتن. یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین. این که انسان باید با قرآن مأنوس باشه و قرآن رو ببینه، آیات قرآن رو ببینه، نصرت الهی رو ببینه. اون خدا همون خداست، او حاکمیتش یک حاکمیت مطلقی است. مگر پیغمبر خدا در مکه چی داشت؟ چطور شد پیغمبر خدا امروز یک چهارم مردم دنیا گوینده اسلامه؟ چیکار کرد پیغمبر؟ خدا خواست، او خواست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. البته نمیخوان مشرکون. من به همین مقدار بسنده میکنم، فقط خواستم تطبیق بکنم ببینید که آیات چقدر گویاست و چقدر روشنه راجع به مسائلی که امروز تو جهان اتفاق میفته. و اینا خیال میکنن حالا سلاح اتمی دارن، موشکای دارن که کلاهکاش هسته‌ای هست، اینا میتونن با این چیزا پیروز بشن. این نیست. وقتی خدای متعال بخواهد یک امری رو، اگر همه، تعبیر رسول خداست، همه دنیا دست به دست هم بدن بخوان یک کاری بکنن که خدا نمیخواد، نمیشه. همه دنیا دست به دست هم بدن بخوان جلوی یک کاری رو بگیرن که خدا میخواد انجام بشه، انجام میشه. کما اینکه موسی سلام الله علیه، خدای متعال، داستانه عجیب قرآنه که فرعون بچه ها رو میکشت، قابله ها رو هم گذاشته بود زنها اگه پسر زاییدن بلافاصله سر ببره. صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خدا موسی رو تو دامن فرعون بزرگ کرد. متکالی الا علی عفو ربی، متکالی الا علی عفو ربی و ولایی للطاهرین الطیابی. اهل بیت النبی طهرهم من کل رجس و ریبت و معاب و البیوت التي تأذن أن ترفع والبيوت التي تأذن أن ترفع فاسأل بها ذوي الألباب. توسل به ذیل عنایت شش ماهه حسین بزنیم. باب الحوائج است. اصغر که در صف شهدا ماه پار است، خونش به روز هشت به صد درد چاره است، محکم بگیر رشته قنداقش بکن باب الهوائج است اگر شیر خاره است، باب الهوائج است اگر شیر خاره است. یکی از مصیبت های بزرگ روز عاشورا شهادت این طفل شیرخوار، فرمود لم ترحمونی فرحمو هذا الرسول، لقد جف الرضایا رباب. دیگه گویا شیر نداشت از غصه، بلد بچه شیر مادر هم قضاست برای او هم آب است برای او. هنوز سخن ابی عبدالله تمام نشده بود، یه وقت نگاه کردید زب حتف من الازن الالو به روی دست پدر صدای شنید نودی فی الهوا ده و یا حسین من دم هزاکی رمانه و سمایان، فما اجل لطفه و اعظم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم الأعظم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج وعافية الناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. خدایا ما رو بیاموز، فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن، مسلمان ها رو بر کفر جهانی پیروز کن، ناسیه ما فلسطینی ها رو بر صهیونیست ها غلبه بدار، مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشون، حظی از این مراسم به روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، گذشتگان این جمع، امام، شهدا، عائد و واصل بفرما و عجل اللهم فی فرجهم.